سرسر.
ای روشنی قلب و دل و دیده و جانم، از معجزه این چشم تو چون چشم روانم، آب از سر من در غم عشق تو گذشته، پای از غم عشق تو کشیدن نتوانم، از شرم رخ ماه تو در پرد نهانم، درد تو به جانم، درد تو به جانم،
درد تو به جانم.
ای در دل هر ذره ز عشق تو نشانی، درمان دل عاشق سرگشت تو دانی، از گریه زهجران تو بارانیم ای دوست، کاش از غم دوری دل ما را برهانی، تا عشق تو در سینه من شعله برافروز، جان و دل من سوخت، جان و دل من سوخت.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان، خدای رحیم، خداوند سبحان، خدای حکیم. سلام و درود به شما شنوندگان و همراهان گرامی برنامه سرمشق. در دنیایی که تلاش و کوشش رمز موفقیت و بقاست، درسی عظیم در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نهفته است، درسی به نام مجاهدت. امروز از منظر نهج البلاغه درباره مجاهدت‌های رسول اکرم صلوات الله علیه و آله با شما صحبت می‌کنیم که هر قدم از اونها تابلویی از ایثار و استقامت ایشونه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جهاد از منظر سیره نبوی و کلام علوی در نهج البلاغه مفهومی جامع و کامله. این جهاد هم نبرد با نفس اماره است، هم مبارزه با جهل و خرافه و ایستادگی در برابر ظلم و بیداد. پیامبر اکرم با تمام توان در این راه مقدس مجاهدت کردند و الگویی برای همه نسل‌ها شدند. در این بخش از برنامه سرمشق به اتفاق هم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو درباره همین موضوع میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان در برنامه سرمشق. جهاد پیگیر و تلاش مستمر رسول خدا در هدایت مردم و ابلاغ پیام‌های الهی و مبارزه با دشمنان حق و عدالت، کارنامه عملی پیامبر را بسیار پربار کرده. در نهج البلاغه مواردی از این تلاش‌ها انعکاس یافته و شاهد این مجاهدت‌های 23 ساله امیر مؤمنان هست. حضرت اینها رو بیان می‌کرد تا امت قدردان زحمات رسول خدا باشند و در پاسداری از دین او بکوشند. حضرت می‌فرماید در خطبه 190: دعا الى طاعت ربه و قاهر اعداءه جهادا عن دینه ولا یثنیه عن ذلک اجتماع على تکذیبه و التماس لاطفاء نوره. دعوتگر به سوی خدا بود، با دشمنان خدا و دین خدا جهاد میکرد. اینکه همه مردم جمع بشن و او رو تکذیب بکنند یا نور او رو خاموش کنند هرگز او رو از هدفش باز نمی داشت. طبیعی است که این گونه مجاهدت ها برای ساختن جامعه مستقل بر پایه توحید و عدالت دشمن ساز هم خواهد بود، مثل انقلاب اسلامی ما و نظام دینی و این جمهوری عظیم و بابرکت که روبرو شد با تکذیب ها، توطئه ها، کارشکنی ها، تلاش برای براندازی و خاموش کردن این نور امید که از این نقطه جغرافیای زمین تابید و دلها رو روشن و امیدوار ساخت. هنوز همین دشمنی ها و تلاش ها ادامه داره. شیوه همه پیامبران چنین بوده که استقامت عجیبی داشتند، مایوس نمی شدند. هرچه دشمنانشان زیاد بودند و تکذیب هایشان سخت و پرفشار، اونها هم صبور و مقاوم. پرونده رسولان الهی چنین بود که در خطبه اول: رسول لا تقصر بهم قلت و عددهم ولا کثرت المکذبین لهم. نه کمی پیروان نه زیادی مخالفان اونها رو سست نمی کرد. چون مرام و کار پیامبر جهاد مکتبی بود، اون مبعوث و برگزیده خدا بود و به درستی راهش و حقانیت هدفش ایمان عمیق داشت، با جهان کفر آن روز در افتاد. بت‌های چوبی و سنگی و قبیلگی و طاغوت‌ها و گردنکشان طوایف رو شکست داد و هدفش هم کسب رضای الهی بود. کما حمل فاطلع قائما به امرک مستوفرا فی مرزاتک. خطبه 72. امت او هم امروز باید از سلطه کفر جهانی نترسه، از رسول عدالت و آزادی سرمشق بگیره و این راه نورانی رو با عزمی استوار طی کنه. بقیه بحث رو در قسمت بعد خدمتون عرض میکنم.
در مذهب ما کلام حق ناده علیست، طاعت که قبول حق شبر یاد علیست. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
شیرویه همدانی از عالمان اهل سنت در قرن پنجم هجری قمری از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: بر در بهشت نوشته شده است خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد فرستاده اوست و علی برادر محمد و بنده پاک و منزه خداست. ولایتش را چند هزار سال پیش از آفرینش آسمان و زمین لازم نمودم. هر کس دوست دارد خدای متعال را در حالی دیدار کند که خدا از او خوشنود باشد، باید علی علیه السلام و فرزندان او را دوست بدارد. زیرا ایشان بندگان پاک و برگزیده و جانشینان و دوستان من هستند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. مجاهدت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها محدود به زمان حیات ایشون نبوده، بلکه در طول تاریخ الهام بخش میلیون‌ها انسان بوده. ایشون به ما یاد دادن برای رسیدن به اهداف بزرگ باید سختی‌ها رو به جون خرید، استقامت پیشه کرد و از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. به اتفاق همدیگه بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو در همین راستا میشنویم.
اوراقی از کارنامه درخشان مجاهدت‌های پیامبر رو نگاه کردیم از بیان علی علیه السلام. شجاعت پیامبر از نکته‌ای است که حضرت آن را به روشنی مطرح میکنه و اینکه اون حضرت در میدان‌های نبرد تکیگاه و روحی بخش سایر مسلمانان مجاهد بود. از زبان علی علیه السلام بشنویم در حکمت‌های نهج البلاغه، جز اون تعداد حکمت‌هایی که با عنوان غریب الکلام در بخش حکمت‌ها آمده، می‌فرماید: کنا اذا احمر البأس اتقینا برسول الله فلم یکن احد منا اقرب الى العدو من. با اینکه ما علی علیه السلام رو شیر صف شکن و کرار غیر فرار و شجاع‌ترین مسلمان‌ها می‌شناسیم، ولی همین علی قهرمان و رزم‌آور دلیر می‌فرماید وقتی آتش جنگ شعله‌ور می‌شد ما به دامن شجاعت پیامبر پناهنده می‌شدیم و هیچ یک از ما از آن حضرت به دشمن نزدیک‌تر نبود. یعنی فرماندهی در میدان، حضور در خط مقدم درگیری و روحی بخشی به رزمندگان دیگر، هم قاطعیت و صلابت در نبردها، هم رأفت و رحمت با مردم، هم تواضع در زندگی، اینها بود که دلها رو جذب آن حضرت کرده بود و همه نیکان و پاکان مجذوب او بودند. در خطبه 96 می‌فرماید: قد صرفت نحوهو افعدت الابرار. دل نیکان به سوی او متمایل بود. البته از جاذبه که بگذاریم دافعه هم داشت. شیفتگان در حد اعلا، دشمنان کینتوز و عنود هم در حد بالا. خاصیت جبهه حق و مردان حق همینه. زمینداران خوبی و خیر و صلاح جذبش میشن و نخاله های عوضی مخالف حق جبهه می گیرند. تربیت شده های رسول خدا هم اهل عبادت و تهجد و جهاد بودند. با یاد خدا اشک چشمانشان سرازیر می شد. اینا از اوصافی است که حضرت در خطبه 97 بیان می کنه: لقد رأیت اصحاب محمد، و گله از مخاطبان که شما مثل آنها نیستید، و ما ارا احدن یشبه هم منکم، کسی از شما شبیه اون اصحاب ویژه پیامبر نبود. با حسرت از اون ابرار که از نفس محمدی سرشار از معنویت شده بودند یاد میکنه تا برای ما هم سرمشق باشه که اگر بخواهیم محب رسول و تابع پیامبر و در خط او باشیم، باید مؤدب به آدابی شویم که سرلوحه دعوت و تبلیغ و تلاش حضرت رسول بود. بر سر کوی تو هر که راه ندارد، وای به حالش که دادخواه ندارد. ختم به نام تو شد رسالت و دنیا، بعد تو جز عترتت پناه ندارد. تا برنامه بعد به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. امیدواریم که از این برنامه نهایت استفاده رو کرده باشید. با صلوات بر محمد و آل محمد، همتون رو به خداوند هستی بخش یکتا می سپاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاطمة، لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق، نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار مجید آینه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی، نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پیندوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پیندوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله همسفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه ای رسیدند. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودشو احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه، با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پیندوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت بود صحبت کنه. حاج کریم به چادر عبدالرحمن رفت و با اون مباحثه کرد و از فضیلت اهل بیت علیه السلام گفت. با شنیدن حرفای حاج کریم، سعد برادر عبدالرحمن در تایید حرفای حاج کریم پیندوز حکایتی از کرامت امام رضا علیه السلام تعریف کرد. بعد از مباحثه زخمی که حاج کریم از راهزنا خورده بود سر باز کرد و اون بیحال شد. عمران و احمد دنبال راه چاره‌ای بودند تا حاج کریم رو به طبیبی برسونن که داروهای لازم رو برای مداوای اون داشته باشه. احمد و عمران کنار رودخونه سرگرم صحبت بودند که صدای فریاد همراه با ناله حاج کریم از چادر بلند شد و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 29. شب بود و ستاره‌ها تو آسمون سوسو می‌زدند. عمران و احمد کنار رود نشسته و سرگرم صحبت بودند که صدای فریاد حاج کریم از داخل چادر بلند شد.
دست نگه دارید. آسمون‌ها نخورید. نخورید.
عمران و احمد وحشت‌زده رو برگردوندن و به چادر خیره شدند. حاج کریم پینه‌دوز توی بستر نشسته بود و با بغض فریاد می‌زد.
نخورید. دست نگه دارید.
عمران به سمت چادر دوید. حاج کریم با چشمایی که باز بود و معلوم نبود به کجا نگاه میکنه توی بستر نشسته بود. از زخم شونش خون بیرون زده و دور دهنش کف بسته بود. احمد سر پینه دوز رو به سینه‌اش چسبوند. عمران وحشت زده به حاج کریم نگاه کرد و گفت:
دهانش غذایی را که خورده پس داده است.
شونه‌های حاج کریم از شدت گریه تکون می‌خورد و با هر تکون خون از زخم شونش بیرون می‌زد. عمران با عجله از چادر بیرون دوید و فریاد زد:
اسبی به من بدهید. آیا اسبی نیست؟
دو مرد در دل تاریکی و با عجله به سمت عمران دویدند و یکی از اونا پرسید:
چه خبر است؟ این صدای گریه و ناله پینه‌دوز نیست؟
اسبی به من بدهید. باید هرچه زودتر به سراغ طبیب بروم.
یکی از اون دو مرد سری رفت تا برای عمران اسبی بیاره. راهله دختر حاج کریم وحشت زده به سمت چادری رفت که پدرش در اون خوابیده بود. از صدای ناله پدرش بغض کرده بود. عمران رو به اون کرد و گفت:
آرام باش راهله. من به سراغ طبیب می روم و او را به بالین پدرت می آورم.
مردی که دنبال اسب رفته بود برگشت. عمران سوار اسب شد و با صدایی بلند و طوری که راهله بشنوه گفت:
با شتاب خود را به طبیب می رسانم. نگران نباش راهله. زود باز می گردم.
عمران سوار بر اسب توی صحرا میتاخت. لباسش توی باد تکون میخورد. خورشید آروم آروم از پشت کوه سرک میکشید و در حال طلوع بود. عمران همینطور که سوار بر اسب پیش میرفت کمر صاف کرد و به نقطه دور خیره شد. قد و قامت مردی از دور پیدا بود. عمران به سمت اون تاخت. با شنیدن صدای پای اسب مرد رو به سواری که پیش میومد ایستاد. عمران با عجله از راه رسید و نفس زنان پرسید:
آیا در این حوالی طبیبی میشناسی؟
اسب مقابل مرد ناشناس بیقراری میکرد. انگار تحمل موندن نداشت. مرد ناشناس پرسید:
طبیب؟
آری، آنکه طبابت بداند و بتواند جراحتی را مداوا کند.
مرد ناشناس سر تکون داد و با دست به سمتی اشاره کرد و گفت:
از آن طرف برو.
عمران به راهی که مرد اشاره کرده بود نگاه کرد. مرد ناشناس گفت:
به نیشابور برو و آنجا خانه کمال الدین طبیب را پیدا کن.
کمال الدین طبیب؟
آری، او و خواص گیاهان آگاه است و این علم را از علی ابن موسر رضا آموخته.
گفتی علی ابن موسر رضا؟
آری.
این طبیب که گفتی کمال الدین علی ابن موسر رضا را کجا دیده است؟
آن سال که علی ابن موسر رضا از مرو به خراسان می رفت از این مسیر گذشت.
از این مسیر؟
آری، حتی زیر این درخت هم نشست و با کسانی که اینجا بودند سخن گفت.
عمران از اسب پیاده شد. هنوز افسار اسب توی دستش بود. اون کنار درخت ایستاد و پرسید:
این درخت؟
آری، همین درخت. عمران دست دراز کرد و به تنه درخت دست کشید. همین که دستش به درخت رسید صدایی توی ذهنش تنین انداخت.
گفت: بگویم نشان با آن نشان که فریادی از ته دل کشیدی و بغضت شکست و خاک برهوت را بر طاق آسمان پاشیدی و صاحب زمین و زمان را صدا زدی.
صدا اونقدر واضح بود که عمران وحشت زده به عقب برگشت و دنبال صاحب صدا گشت و با خودش گفت:
همان صدایی است که وقتی در برهوت گم شده بودم شنیدم. صدای کسی که خود را فرستاده علی ابن موسر رضا معرفی کرد.
مرد ناشناس با تعجب به عمران خیره شده بود. عمران به اون نگاه کرد و با اشاره به درخت پرسید:
تو با چشمان خودت دیدی که علی ابن موسر رضا به این درخت تکیه داد؟
آری، حتی با من سخن گفت.
با تو؟
آری، به ایشان عرض کردم بیچاره فرزندان ما که در آینده متولد خواهند شد و از برکت وجود شما محروم خواهند بود.
خب ایشان چه فرمودند؟
ایشان لبخندی زدند و فرمودند: آیا نشنیده ای که رسول خدا فرمودند پاره ای از تن من در زمین خراسان دفن خواهد شد؟ پس هر مؤمنی که او را زیارت کند خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب گرداند و آتش را بر بدنش حرام خواهد کرد.
نپرسیدی منظورشان چه کسی است؟
پرسیدم. علی ابن موسر رضا مرا به نام صدا زدند و فرمودند منظور رسول خدا من هستم. پس اگر فرزندان تو یا هر مؤمنی برای زیارتم بار سفر ببندد، دعایش اگر به صلاح او باشد مستجاب و گناهانش آمرزیده خواهد شد.
دیگر چه فرمودند؟
فرمودند هر کس مرا در سرزمین خراسان زیارت کند، همانند کسی است که رسول خدا را زیارت کرده باشد و خداوند اجر 1000 حج مقبول و 1000 عمره مقبوله را برای او می نویسد و من و پدرانم از شفاعت کنندگان او در روز قیامت خواهیم بود.
خب تو چی گفتی؟
با شنیدن سخن امام اش در چشمانم حلقه زد و پرسیدم آیا درباره مزار و مقبره خودتان سخن می گویید؟ وای بر ما که زنده باشیم و شما در خاک مدفون باشید. حضرت فرمودند خاکی که مزار من در آن قرار خواهد گرفت باقی است از باغ‌های بهشت و محل رفت و آمد فرشتگان است و هم بار گروهی از آسمان نازل می شوند و گروهی بالا می روند تا روز قیامت. اشک تو چشمای مرد ناشناس جمع شده و بغض به گلوش چنگ انداخته بود. عمران نگاهی به اون کرد و نگاهی به درخت. بعد سوار اسب شد و گفت
آیا اینجا آبی هست که تشنگی اسبم را برطرف کند؟
آنجا پشت آن تپه چاهی هست که کنارش چوپانی گوسفندانش را می‌چراند. عمران با پا به پهلوی اسب زد و اونو هی کرد. اسب راه افتاد و به تاخت توی صحرا پیش رفت. عمران به تاخت پیش می رفت. اون با عجله از کنار تپه‌ای رد شد و به سمت نیشابور تاخت. مدام چهره حاج کریم پینه‌دوز و دخترش راحله توی ذهنش مجسم و صدایی توی ذهنش تکرار می شد. عمران همینطور که روی اسب نشسته بود چشماشو بست و خودشو به تنین صدا سپرد.
من از طرف علی ابن موسر رضا آمدم. من پیک علی ابن موسر رضا هستم.
صدا تو گوش عمران تنین انداخته بود. عمران از بین چند درخت رد شد. صدای سوم اسب بین درخت‌ها پیچید و پرندگانی که روی درخت‌ها توی لونه‌هاشون و روی شاخه‌ها نشسته بودن از ترس به آسمون پریدن. عمران سر بلند کرد و پرنده‌ها رو دید. دوباره صدا تو گوشش تنین انداخت.
او همانی است که زمین و زمان را به او سپردند. 7 دریا، 7 آسمان و 7 خاک. 7 دریا، 7 آسمان، 7 خاک.
عمران از کنار مزرعه رد شد. چند کشاورز براش دست تکون دادن. عمران بی توجه به اونا تاخت و پیش رفت. کمی که گذشت زیر سایه درختی ایستاد تا نفسی تازه کنه. دستی به گردن اسبش کشید. بعد مشکو برداشت و چند جرعه خورد و به سر و صورتش ریخت. بعد هم مشکو بالای سر اسب نگه داشت و آب روی سر اون خالی کرد. دوباره صدا تو گوشش تنین انداخت.
40 قدم که از این سو برداری به روستایی میرسی. آنجا سراغ خانه پینه‌دوز را بگیر. او راه چشمه آب حیات را نشانت میدهد.
صدای فرستاده امام رضا همون که در برهوت به عمران مشکی پر از آب داده و اونو به خونه حاج کریم پینه‌دوز راهنمایی کرده بود مدام تو ذهن عمران تنین انداز میشد. دوستان عزیز تا فردا و آخرین بخش از روایت کتاب اقیانوس مشرق خدا نگهدار.
خب عزیزان، روایت کتاب رو شنیدید، روایت کتاب اقیانوس